بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر صلى الله عليه وسلم ولعنة الله إلى لغائه كلام منتهي شد به که وجهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام حل اشکال اجتماع حکمین متماثلین یا متضادین از راه اختلاف در رتبه ذکر کردن و اون عبارت بود از این که حکم واقعی و همچنین مقتضی برای حکم واقعی تقدم طبعی دارد بر حکم ظاهری و واضح است که اگر اختلاف به رتبه تقدم و تأخر طبعیه بین حکمین وجود داشته باشد موضوع تماثل یا تضاد مرتفع است. چرا؟ چون واضح است که متماثلین اجتماعی در وجود باید داشته باشد، پس باید معیت بینشان باشد نه بینشان تقدم و تأخر، کما اینکه متضادین ایزن معیت دارند و در ما نحن فیه با این بیان معیت از بینشان به هر حال نخواهد بود و معیت وجود ندارد. در رد این بیان مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه اجمالا که دیروز عرض کردیم این شد که فرمودن به تعبیر بنده نهایت چیزی که در این دلیل و وجه بیان می شود اثبات تقدم و تأخر طبیعی است. آیا متقدم و متأخر به طبع معیت وجودیه می توانند پیدا بکنند یا خیر؟ بله، معیت رتبی ندارند. اونچه را که شما در این وجه بیان کردید نهایتش عدم معیت وجود رتبیه است، اما مختلفین به رتبه می شود مجتمعین در وجود باشند. مختلفین در رتبه می شود مجتمعین در وجود باشند. در مقام تفصیل حاصل اون چیزی ایشان فرمودند و بنده عرض می کنم این است که می فرمایند قاعده کلیه در باب تقدم و تأخر به طبع این است که متقدم به طبع امکان وجود او بدون وجود متأخر وجود دارد ولی من غیر عکس. مثلا همون مثالی خود ایشان هم زده، واحد نسبت به اثنین تقدم به طبع دارد. چرا؟ چون از تکرر واحد اثنین تحقق پیدا کرده است و هاکذا سایر اعداد. پس نسبت واحد به اثنین نسبت علت ناقصه است به معلول که به تکرر او که یک بار تکرار شد اثنین محقق می شود. لذا واحد مکرر به صورت یک بار تکرار یک بار او علت تامه تحقق اثنین است. آیا واحد می شود وجود داشته باشد بدون اثنین؟ واضح است که بله، اونجایی که تکراری در بار نباشد، تکراری نباشد در بین. ولی من غیر عکس نمی شود متأخر به طبع باشد اما متقدم نباشد. اثنین نمی شود باشد بدون وجود واحد. این معنای تقدم و تأخر به طبع است. حالا می آییم در ما نحن فیه. هر یک از حکم یا مقتضی حکم واقعی تقدم به طبع دارد نسبت به حکم ظاهری، چون در مرتبه علت او بودند و به عنوان علت ناقصه محسوب می شدند. سلام علیکم و رحمت الله. خب بنابراین می شود مقتضی حکم واقعی و حکم واقعی باشد بدون اینکه حکم ظاهری وجود داشته باشد، ولی عکسش غیر معقول است. چرا؟ برای خاطر اینکه مقتضی حکم واقعی تا نباشد حکم واقعی نیست. و حکم واقعی تا نباشد موضوع برای حکم ظاهری محقق نمی شود، چون موضوع حکم ظاهری عبارت بود از جهل به حکم واقعی. واضح است که عروض علم و جهل دو عرضن، تا معروض نباشد عروض عرض معقول نیست. معروض اینا چی بود؟ حکم واقعی. پس باید مقتضی باشد تا حکم واقعی محقق بشود. حکم واقعی باید باشد تا بحث از این بکنیم که نسبت به او علم داریم یا جهل داریم. علم به حکم واقعی و جهل به حکم واقعی پس از وجود حکم واقعی است، و تا جهل به حکم واقعی نباشد جزء علت تحقق حکم ظاهری نخواهد بود. نظیر همون واحد نسبت به اثنین. خب حالا این معنا رو ما قبول داریم که متأخر نمی شود وجود داشته باشد بدون وجود متقدم، اما عکسش امکان داشت، می شد متقدم باشد، واحد باشد و متأخر نباشد. پس شما نفی معیت وجودیه را نتوانستید بکنید از این به اصطلاح دو حکم ظاهری و واقعی. بین حکم ظاهری و واقعی در این حالی که اختلاف در رتبه است می شود معن باشند در زمان و وجود خارجی. و بسیار واضح است که در باب تماثل و تضاد اجتماع وجودی اونها میزان هست و متضادان مجتمع در وجود واحد در زمان واحد نخواهند بود، کما اینکه در باب تماثل هم همین طور هست. پس بنابراین اون چه که معضل و مشکل است در باب تضاد و تماثل که عبارت است از اجتماع در وجود، اونو با اختلاف رتبی نمیتونید از بین ببرید. اون چیزی که شما درست کردید که اختلاف در رتبه باشد، فائده‌ای به حال اون چیزی که مشکل هست و معضل هست نخواهد داشت. این خلاصه جوابی بود از تقریب اول و وجه اول ایشان ذکر کردند. و اما تقریب آخر و دومی که برای همین مسئله اختلاف در رتبه وجود دارد، وجه آخری نیز ذکر می‌فرمایند. حاصل وجه آخری که ایشان فرمودند این است که می‌فرمایند البته فرقی که این تقویج با وچه قبلی دارد این است که ما لازم نیست که معیت به طبع را در باب تضاد لازم داشته باشیم. می شود معیت به طبع هم نباشد، معذالک تضاد محقق بشود. خلاصه این وچه این است که اگر بین دو مقتضی که اساس دو حکم هست تمانعی وجود نداشت، واضح است که بین دو مقتضا ایزن تمانعی نیست. چرا؟ چون منشأ تمانع بین دو مقتضا تمانع مقتضیین است. مقتضا اثر و بر حال تابع مقتضی است، اثر اوست. هر گونه که مؤثر باشد و اثر هم به همون نحو است. شما اگر تمانع را بین المقتضیین توانستید نفی کنید و سلب بکنید، دیگه معطل نمانید، بین دو مقتضا هم تمانعی نخواهد بود. اگر تمانع نبود، شما تمام حرفتان و دعوا از اول همش روی همین قضیه است که ما چطور مشکله این که امکان جمع ندارند را از ببینیم. خب عدم امکان جمع به خاطر تمانع بینشان است. این نمیذارد او وجود پیدا کند، او نمیذارد این وجود پیدا کند. ولی اگر تمام و این نبود، با هم مسالمت آمیز زندگی میکنن، هیچ کاری به یکدیگر هم ندارن. ایشان نمیخواد نفی این وجه، نمیخواد نفی اجتماع بکند. میفرماید پس با این بیان الان فرق بین این دوتا وجه هم روشن شد. بنابر تقریب اول میخواستم بیان بکنم که وجود احده ما مغایر منافیست با وجود دیگری، یعنی در ظرفی که حکم واقعی هست حکم ظاهری نیست، و در ظرفی که حکم ظاهری هست حکم واقعی نیست. این رو عرض کردیم که با اختلاف رتبی این معنایی رو که شما میخواین اثبات نمیشود. چرا؟ چون اختلاف در رتبه همون تقدم تأخر به تبع است و با معیت زمانیه و وجودیه خارجیه با یکدیگر میسازن. اما در این بیان این است که نه، برفرض بشوند، جمع بشوند با هم، هیچ اشکالی ندارد، چون بینشان تمانعی نیست. دقت کردید؟ پس فرق بینی داره، یعنی این در حقیقت میپذیرد که قابلیت اجتماع دارند، میشوند جمع بشوند. خب حالا جمع بشوند چه اشکالی دارد؟ اجتماع این دو با یکدیگر هیچ گونه مزاحمتی با هم نخواهند داشت. حالا بیان این بعد میفرمایند مقتضی حکم ظاهری که مسئله تسهیل بود منوط است به این که باید حکم واقعی باشد اولا، و جهل به اون حکم واقعی پیدا بشود ثانیا. اونگاه اگر بنا باشد تحفظ بر حکم واقعی داشته باشیم موجب اصل و حرج است. لذا برای اینکه تسهیل بشود بر عباد، در اینجا با اینکه حکم واقعی هست و مقتضی او هم موجود هست و ما فقط جهل داریم نسبت به او، این موجب می شود که بگوییم بنابراین حکم واقعی در حق این مکلف فعلیت پیدا نمی کند و اون محکوم است به همون حکمی که از ناحیه طرق و امارات به صورت به عنوان حکم ظاهری برای او آمده است. طبقی این مبنا داریم بحث میکنیم. پس مقتضی حکم ظاهری چون منوط است اولا به ثبوت حکم واقعی و جهل به حکم واقعی، میفهمن چیزی که متوقف است بر شیء دیگر نمیشود مانع از اون متوقفون علیه باشد. لذا میفهمن معقول نیست که مانعیت داشته باشد. مقتضی حکم ظاهری از اون چیزی که این وجودش متوقف بر اوست و اون عبارت بود از مقتضی حکم واقعی و خود حکم واقعی. پس بنابراین مقتضی حکم ظاهری از این طرف اگر حساب بکنیم نه مانعیت دارد از مقتضی حکم واقعی و نه مانعیت دارد از خود حکم واقعی، از هر دوی اونها مانعیت ندارد. چرا؟ چون حکم ظاهری مقتضی او یتوقف علی مقتضی الحکم الواقعی و حکم الواقعی و جهل به او، که حالا اون آرت سوم از اون کار نداریم. پس مانع چرا؟ چون لازمش این است که شی مانع علت خودش باشد، حالا ولو به عنوان جزء علت. هیچ معلولی، چون معلول متأخر است از علت، هیچ معلولی نمیتواند تأثیر بگذارد به نحو مانعیت از چی؟ از علت، ولو علت ناقصه، چون معلول رفع علت است، تابع علت است، به برکت علت وجود میاد. چطور میشود مانعیت داشته باشد از علت ولو علت ناقصه؟ پس مقتضی حکم ظاهری نه مانعیت دارد از مقتضی حکم واقعی و نه مانعیت دارد از خود حکم واقعی. این تو اینجا روشن شد. پس از این طرف هیچ مانعیتی وجود ندارد. میاییم از اون طرف مقتضی حکم واقعی، ببینیم اون مانع است از حکم ظاهری یا نه. مقتضی حکم واقعی میفرماید مانع از چیزی است که مزاحم او باشد در تأثیر. و فرض بحث ما این است که مقتضی حکم ظاهری مزاحمتی و مانعیتی نسبت به حکم واقعی و مقتضی حکم واقعی ندارد. دقت کردین؟ اینو گفتیم دیگه. پس اگر مزاحمتی با او ندارد، چیزی که مزاحمتی ندارد چرا بیاد نسبت به او مانعیت داشته باشد؟ پس مقتضی حکم واقعی مانعیت پیدا می کند از مزاحمات وجودیه خودش. و چون فرض ما بر این است حکم ظاهری و مقتضی حکم ظاهری متأخرند و متوقفند بر مقتضی حکم واقعی و حکم واقعی، چون یتوقفان علی حکم واقعی و مقتضی حکم واقعی، پس نه تنها که مزاحم نیستند بلکه متوقف بر او هستند و منتظرند که او وجود پیدا بکند تا نوبت به این برسد. لذا تا مقتضی حکم واقعی نباشد، حکم واقعی موجود نشود، نوبت به حکم ظاهری نمیرسد از نظر ترتیب وجودی. پس این نه تنها مزاحم نیست بلکه متوقف بر او هست. و چیزی که توقف بر شیء آخر دارد، نمیتوانیم ما متوقف را به عنوان مزاحم بر نسبت به متوقفون علیهش بدانیم. پس اگر مقتضی حکم ظاهری متوقف بر حکم واقعی و مقتضی حکم واقعی شد، المتوقف علی شیء لا یزاحم با اون شیء، اگر مزاحم نیست پس بنابراین وجهی ندارد که از اون مانعیت داشته باشد، به خاطر اینکه مزاحمتی با اون ندارد. خوب دقت کنید که حالا اشکال کار کجا هست. ما داریم وجه دومی برای تقریب اینکه می شود این دوتا را با هم جمع کرد رو داریم عرض میکنیم، نه این بگیم که آقا حالا یه چیزهایی هست در ذهن ما که میخواییم بگیم سب بکنیم و حوصله مرحوم عاشق بیان میکنن که اشکال کار کجاست. خب بنابراین اگر مزاحمتی نبود پس مانعیتی از ناحیه مقتضی حکم واقعی هم نیست. اگر مزاحمتی و مانعیتی از هیچ یک از دو طرف به نسبت علل آخر وجود پیدا نکرد، تمانعی نیست. اگر تمانع نشد با هم جمع بشوند. شما تمام فریادتان این بود که جمع شد بین حکم ظاهری و واقعی، خب جمع بشوند، دعوایی با هم ندارد، چون نه این مانعیت دارد از او و نه او مانعیت دارد از این. این خلاصه این وجه هست. پس وجه اول با وجه دوم فرقش کاملا واضح شد که چرا دو وجه بیان کردن. در وجه اول میگه اصلا اجتماعی نیست چون اختلاف رتبی دارن. در وجه دوم میفهمن نه اجتماع بشود، اما اجتماع هیچ مشکلی ایجاد نمی کند چون اجتماع دو امر متمانع با یک دیگر که نیست. اجتماع دو امر متزاحم با یک دیگر اشکال دارد، دو امر متمانع با یک دیگر اشکال دارد، نه دو امری که با یک دیگر تسالم دارند، بلکه احدهما متوقفی بر دیگری است. این هیچ جایی ندارد جمع بشود. شما میگید آقا اشکال دارد جمع، جمعش اجتماع مثلی میفهمه، نه اجتماع مثلی نیست، اجتماع ضده نم نیست. این خلاصه وجه دوم. این وجه را مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبول ندارن. ترتیب بیانی که عرض میکنم لحاظ کنید، خوب فرمایشات عاشق واضح میشود. ایشان فرمایند این که شما گفتید به ترتیب درس میکنم، حکم ظاهری مقتضی حکم ظاهری متوقف است بر حکم واقعی و مقتضی حکم واقعی، اینا رو ما قبول داریم. چرا؟ چون تا مقتضی حکم واقعی نباشد حکم واقعی نیست، تا حکم واقعی نباشد جهل به او معنا ندارد، تا جهل به او حاصل نشود موضوع برای حکم ظاهری پیدا نشود. اینا تمام حرفای متین و درست نیست، اینا رو قبول داریم. پس حکم ظاهری متوقف است بر چی؟ بر حکم واقعی. ما دیگه نمیگیم بگیم مقتضی و فلان، همین یک کلمه رو بگیم. انما الکلام دیدین که ما از شما سوال میکنیم این توقف به چه نحوه است؟ یعنی شرط وجود حکم ظاهری وجود حکم واقعی است. آیا این به نحو شرط متقدم است یا به نحو شرط مقارن؟ به نحو شرط متأخر که در اینجا متصور نیست. اینجا یا باید به نحو شرط متقدم باشد، یعنی قبل از تحقق مشروط شرط باید تحقق پیدا بکند تا مشروط بیاد، یا نه اگر این رو قائل نشین بگین همزمان با وجود حکم ظاهری باید حکم واقعی باشد. دیگه از این دو حال خارج نمی شود در ما نعرفی، چون فرض این است که اون در رتبه سابقه بر این است. یا وجود سابق او به عنوان شرط کافی است، یا نه باید مقارن باشد اون به اصطلاح حکم واقعی با حکم ظاهری. شرطیت را یا باید به نحو شرط متقدم بدانید یا باید به نحو شرط مقارن. هر یک از این دوتا باشد به ما به مشکل می خوریم. چطور؟ خوب دقت کنید. می فرمایند بنابر فرض اول که شرط متقدم باشد، که ظاهر عبارت هم به همین شرط متقدم بیشتر تناسب دارد تا با شرط مقارن، شما چی گفتین در این فرض؟ کلام شما این بود که مزاحمتی حکم واقعی برای حکم ظاهری ندارد. چرا؟ چون در مرتبه علت حکم ظاهری قرار دارد. مزاحمت در چی ندارد؟ مزاحمت در تأثیر ندارد. یعنی حکم واقعی، حکم ظاهری جلوی تأثیر حکم واقعی را نمیگیرد، جلوی مقتضی حکم واقعی را نمیگیرد. اینه دیگه کلام. پس جلوگیری از تأثیر مقتضی و حکم واقعی نمی کند. خب پس حکم واقعی مؤثر واقع می شود بدون هیچ مزاحمی، چون بلا مانع است. حالا کلام در اینه که اگر او تأثیر کرد اثرش چیه؟ مقتضی حکم واقعی بدون مزاحم، چون حکم ظاهری و مقتضی حکم ظاهری مزاحمتی با مقتضی حکم واقعی ندارد. چرا؟ چون این یه متوقف بر اون است و هیچ وقت چیزی که یه توقف و علا شئ آخر را به عنوان مزاحم او حساب نمی‌کنه. بله قبول داریم اینا. ولی ما از شما می‌پرسیم وقتی مزاحم نداشت حکم مقتضی حکم واقعی تأثیر کرد اثر چیز وجود حکم واقعی؟ خب حکم واقعی وجود پیدا کرد، جایی میماند برای حکم ظاهری؟ حالا اجازه فرمایید فعلا ما کلام برای معاشق رو دارم عرض میکنم. خب حکم واقعی به لحاظ اینکه مقتضی و موجود شد اثر خود چی میکند؟ اثرش وجود حکم واقعی است. به مبنای صاحب کفای این بیان می شود قابل اشکال باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه اون صاحب این تقریر اینجوری می تواند دفاع کند از خودش، بگید ما قبول داریم تأثیر می کند و تلی، ولی تأثیر می کند در مرتبه وجود اقتضایی. فعلیت او متوقف است بر علم، فعلیت او متوقف است بر علم. اگر فعلیتش متوقف بر علم هست، بنابراین تا علم پیدا نشود او به فعلیت نمیرسد. شما نمیتونید بگید که پس چون بنابراین اون وجود اقتضایی پیدا کرد مجالی برای حکم ظاهری نیست. نه خیر، مجال هست، ولی بنابر مبنای خود مرحوم عاشق که حکم براش مراتب قائل نشدن الا دو مرتبه، اینجا میتونیم بگیم اگر ما مقتضی را تام دانستیم دیگه مرتبه اقتضا و فعلیت رو دو تا مرتبه قرار ندادن، یا میفهمیدن حکم هست یا نیست. اگر حکم هست دیگه جایی برای حکم ظاهری نمیماند، چون با وجود حکم واقعی دیگه بحث این که اگر او وجود پیدا کرد دیگه بحث این که ما بگیم نسبت به حکم ظاهری موضوع محقق شده باشد این معنا نمیتونیم بپذیریم. ولی اگر نه بنابر مبنای مشهور باشد که صاحب کفایی هم بر اون اساس بیان کرده اند، اینجا جای این حرف هست که بله حکم واقعی مقتضی او اثر خودش دارد. اثرش چیست؟ وجود مقتضای او. ولی مقتضای او آیا به وجود فعلی منجز موجود می شود یا در همون دائره اقتضا؟ خب اقتضا بیش از حد خودش که نیست، به مرحله فعلیت من جمیع الجهات بخواد برسد این لازمش این است که علم به او پیدا بشود و فرض این است که علم پیدا نکرده. پس وجود او بر اساس وجود مقتضا هیچ گونه مزاحمتی با وجود حکم ظاهری پیدا نمی کند. یعنی می شود در این صورت با اینکه اون وجود اقتضایی پیدا کرده است، در این حال ما باز بگیم زمینه برای وجود حکم ظاهری باشد. چرا؟ چون صرف وجود اقتضایی و حکم واقعی کفایت نمی کرد. حکم به مرحله وجود اقتضایی رسیده است به عنوان که اثر اون مقتضی است و مزاحمی برای اون مقتضی ندارد. به عبارت دیگر این عرض بکنم، ما قبول داریم که مزاحمت ندارد، ولی در چه مرحله؟ اگه در مرحله اقتضا در نظر میگیرید بله قبول داریم مزاحمت ندارد، ولی به لحاظ مرحله فعلیت وجود حکم واقعی مزاحم هست با وجود حکم ظاهری، کما اینکه وجود حکم ظاهری هم معناش این است که او به فعلیت نرسیده، یعنی علم به او پیدا نشده است و تمام بحث ما هم در همین است. علی حال طبق مبنای مرحوم عاشق برای حکم مراتب قائل نشویم، این کلام رو میتونیم بپذیریم که اگر او اون حکم مقتضی او بدون مزاحم بود و وجود داشت، معناش این است که اثر او فعلیت پیدا میکند. اثر او وجود حکم واقعی است، با وجود حکم واقعی مجالی برای حکم ظاهری دیگه نیست. این طبق نظر شریف ایشان قابل قبول هست، ولی بنابراین که برای حکم مراتب قائل باشیم نمیتونیم این را قبول بکنیم. حالا اون مسئله آخری هست. الان فعلا با این ترتیبی که داریم از اون امر به عنوان یک حکم ثانوی میشود، ولی الان به نظر بدوی که داریم بحث میکنیم این است که بنابراین مزاحمی برای حکم اولی نخواهد بود. اگر مزاحمی نبود اون به مرحله تأثیر میرسد، اگر اثرش گذاشت اثر او عبارت است از وجود حکم باقی. حکم باقی اگه موجود شد دیگه جایی نمیماند برای حکم ظاهری.
این
جهل
حکم واقعی رو توی خود تعریف نمیارن.
چرا؟
بیارن از کجا میارن؟ یعنی اون وقتی که حکمی حکم هست یا تفاوتی هیچ
حکم از جانب مولا نه فعلی. ببینین فعلی من جانب مولا معناش این است که حکم از اون چی که شأن مولا به لحاظ مولویت بوده است ازش محقق شده، یعنی اون مقتضی رو لحاظ فرموده است، بر اساس او جعل و حکم کرده است، تمام شده. ولی فعلی من قبل المولا یا فعلی علل اطلاق است؟ این نیست دیگه. حکم تا واصل به عبد نشود محرک نیست عبد را نحو العمل، چون معنای حکم همینه که تحریک کند او را نحو العمل یا زجر کند او را از برحال عمل. این معنا کی برای محق مکلف محقق می شود؟ ممکن موقعی که وصول پیدا بکند. قبل الوصول معنا نیست. ایشون چرا جهل رو میارد ولی می فرماید که فعلیت از جانب مولا متوقف بر علم مکلف یا جهل مکلف نیست. فعلی من قبل المولا یعنی همون انشاء حکم با بیان ایشان، یعنی همون انشاء حکم. انشاء یا هست یا نیست. اگر او انشاء کرد به لحاظ اینکه مقتضی تام و تمام هست دیگه حکم وجود پیدا کرده است. با وجود حکم چگونه؟ اینجا خلطی که می شود همینه. میگیم بله حکم وجود پیدا کرده است در حق واقع و در وعاء تشریع، اما وجود حکم در حق واقع و وعاء تشریع معناش این است که برای مکلف فعلیت پیدا کرده است؟ خیر. بسیار از احکام هست که در وعاء تشریع تشریع شده است اما فعلیتی در حق مکلف نداره. نه نقض غرض که نیست که، به هر حال عباد مکلفن به این که برن سراغ انبیا آمدن برای بیان احکام، اونا بیان فرمودن، عبدم باید یک مقدار حرکت بکنه بره دنبالش دیگه. اینجوری نیست که بیارن در خانه تک تک افراد احکام بگذارن اونجا که خودشون حرکت کنن. بنابر بیان مرحوم هاشم و مبنای ایشان انشاء اگر شد این حکم وجود پیدا کرده است ولی در ظرف وجودی خودش. مرتبه وجود احکام کجاست آقا؟ وعای تشریع. ایصال به معنای فعلیت من جمیع الجهات هست، نه اینکه بگیم حکم حکم به ما حکمون اصلا کار به وصول به عبد ندارد. ایصال به عبد آقا در ایصال چجوریست؟ ایصال توسط انبیا هست، ابلاغ توسط انبیا هست، ابلاغ شده از ناحیه انبیا، این معنا شده. بله خب ما اصلا از کجا میفهمیم انشاء را؟ از کجا بفهمیم که شارع انشاء کرده است؟ تا بیان از ناحیه انبیا نیاد که نمیفهمیم انشاء شده یا نه. لذا اون به اصطلاح کاشف از این است که حکم بیان انشاء شده است. نه در این معنی چه حکم زاری؟ اصلا اون موضوع نداره. در این معنی حکم زاری اصلا موضوع نداره. در چه ظرفی؟ در طول اوز، نه در عرض اوز. در طول اوز که بله اگر حکم واقعی انشاء بشود و به عبد نرسد، یعنی عبد رفته دنبالش و نرسیده بشه، نه اینکه هر کس پیشین تو خانه رفته دنبالش و نرسیده، اگر نرسید اینجا اگر از طریق طرق و امارات حکمی استفاده بشود همون در حق او کافی است. این در ظرف جهل بوست. پس بنابراین کی میگن آقا این آقا جهل دارد؟ جهل ان تقصیرن نباید باشد، بله اون که بشیند تو خانش ولی با اینکه حکمم ابلاغ شده است یا به تعبیر ایشان ایصال شده از ناحیه انبیا، ایصال به همون ابلاغ است در حقیقت، ابلاغ شده است، بنابراین نمیتونیم ما بگیم که این شخص جهل به حکم دارد، اونی که خودش نرفته دنبالش. پس بنابراین آقا با این بیان که مقتضی رو شما قبول کردین بدون مزاحم وجود دارد، اگر مقتضی بدون مزاحم وجود دارد اثر اون مقتضی که حکم است جهل می شود، اگر اثر او که حکم است آمده است دیگه جایی نمی ماند برای حکم ظاهری. این بیانی است که مرحوم عاشق در مقام اشکال بر این وجه بیان می کنند که عرض کردیم ممکن است این اون چرا که عرض کردیم شاید بر عبارتشان وارد باشد، و اون اینی که همونجور که عرض کردم این اقتضا دارد وجود اقتضایی حکم را و وجود اقتضایی حکم واقعی منافاتی با اینکه موضوع برای حکم ظاهری پیدا بشود ندارد. لذا می فرمایند عدم حکم ظاهری اگر به عنوان وجود مزاحم باشد، کلام شما را ما می پذیریم، بله مزاحمتی ندارد عهد المقتضیه نسبت به دیگری، ولی گاهی از اوقات همیشه اینجوری نیست که وجود پیدا نکردن شی به خاطر مزاحم باشد، گاهی به خاطر این است که اصلا موضوع نیست و در مانحنفی از این قبیل است که حکم ظاهری بعد از وجود حکم واقعی معنا ندارد، نه لوجود المزاحم که شما در صدد اینه که بگین آقا مزاحمتی با هم ندارن، لال تمانع که شما بگین آقا تمانعی با هم ندارن. گاهی از اوقات با اینکه بین دو تا شی تمانعم نیست، تضاهمم نیست، وجود پیدا نمی کند احدهما به خاطر اینکه موضوع برای وجود او نیست، یا به عبارت دیگر بگید مقتضی برای وجود او نیست. اسناد عدم شی را به وجود مزاحم در صورتی صحیح است که مقتضی برای او باشد، این رو مکرر عرض کردیم، ولی اگر مقتضی نباشد ترتیب تکوینی اقتضا دارد که عدم معلول رو مستند به عدم مقتضی بکنید نه به وجود مانع. شما فقط عدم وجود احد و شیئین را نسبت به دیگری که بیان میکنید در ذهنتان فقط مسئله تمانع و تزاحم آمده است، نه آقا در مرتبه سابقه بر اینم دو مرتبه وجود دارد، گاهی مستند میشود به نبود شرط، گاهی مستند میشود به نبود اصل مقتضی. پس نمیتونید اینجوری شما فکر کنید که هر جا که اگر دو شی بینشان تزاحم نبود پس حکم بکنید به اینکه هر دو موجودن، نه این حرف نمیشود زد. ممکن است محل ما مقتضی برای وجود نداشته باشد و مانحنفی از این قبیل است، با وجود حکم واقعی مقتضی برای حکم ظاهری نمیماند. حالا حکم ظاهری نیست، شما فورا میتونید بگید آقا خب این که نیست باید به خاطر تزاحم و تمانع باشد، ما که میگیم تمانعی وجود نداره پس چرا نیست، نباید باشه، نه میشود، یعنی عدم وجود اعم است از وجود تزاحم، میشود عدم وجود به لحاظ این باشد که مقتضی نباشد و در مانحنفی مقتضی نیست. دقت کردین این بنابر شرط متقدم. و اما اگر نه شما اشتراط وجود مقتضی حکم واقعی و حکم واقعی را نسبت به حکم ظاهری به نحو شرط مقارن بدانید، اینجا چگونه می شود؟ بازم کلام این قائل و این تقریب را مرحوم عاشق می فهم ما نمیتونیم قبول بکنیم. چرا؟ می فهم برای خاطر اینکه مقتضای شرط مقارن این است که بین شرط و مشروط مقارنت زمانیه باشد، یعنی در زمان وجود احده ما اون دیگری هم وجود داشته باشد. پس واضح است که شرط چون موجب فعلیت تأثیر مؤثر است، پس فعلیت تأثیر حکم مقتضی حکم ظاهری متوقف است بر چی؟ بر این که در همون زمان تأثیر حکم واقعی و موضوع حکم واقعی وجود داشته باشد. معنیش اینه دیگه، چون اگر حکم مقتضی حکم واقعی و حکم واقعی شرط تحقق حکم ظاهری باشد به نحو شرط مقارن، یعنی در ظرف وجود حکم ظاهری باید مقتضی حکم واقعی و حکم واقعی باشند، این را اگر بگید به این نحو، بنابراین واضح است که مؤثرین با یکدیگر مزاحمت خواهند داشت. چرا؟ برای خاطر این که حکم ظاهری در ظرفی است که شما جهل به حکم واقعی داشته باشید. اگر حکم واقعی وجود پیدا کرد معناش اینه شما جهل ندارید به حکم واقعی، با عدم جهل به حکم واقعی دیگه حکم ظاهری نخواهد بود و مسئله تقدم و تأخر طبعی اینجا به درد نمیخورد. آقا چرا؟ چون مشکل تضاد یا تماثل به تقدم و تأخر به طبع حل نمیشود، باید اختلاف زمانی داشته باشند و مادامی که به نحو شرط مقارن بدانید اختلاف زمانی ندارن، نتیجتاً اون معضل که اجتماع مثلین در صورت مصادفت یا ضدین در صورت عدم مصادفت حل نخواهد شد. این خلاصه فرمایش ایشان. پس این دو تا تقریب هیچ کدوم حل این اشکال را نکرد بنابر نظر ایشان، و ما نمیتوانیم به این طریق بیایم جمع بین حکم ظاهری و واقعی کنیم. و هناکه و چون آخر انشاءالله فردا آسان Thank you.